درس مکاسب کتاب ب صفحه 159 سطر 32 شماره درس 227 توسط استاد مروی سازمان و تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
رابطه با بیع عبد مسلم به کافر بود. چهار مطلب عرض شد، ذکر می شد، سه مطلبش بیان شد، مطلب چهارم در رابطه با مواردی است که استثناء شده است بدین صورت که علما میگن در این موارد بیع عبد مسلمان به کافر جایز است. شیخ انصاری یک قانون کلی برای موارد استثناء ذکر می کند. قبل از بیان این قانون کلی سه مقدمه کوتاه رو اشاره می کنم. مقدمه اول، می دونید مواردی داریم در فقه که در کتاب العتق مطرح شده که اگر انسان در این موارد عبدی را بخرد بلا فاصله اون عبد خود به خود آزاد می شود. مثلا اگر کسی پدرش عبد و بنده است، به مجرد این که پدر رو خرید پدرش آزاد میشه خود به خود دیگه. یک مقدمه. پس مواردی داریم انسان عبدی رو بخره فوراً آزاد میشه. مقدمه دوم، در فقه در کتاب القضا بیان شده که اقرار انسان حجت است و حاکم بر طبق اقرار انسان حکم می کند، ولی حکم بر طبق اقرار یه حکم ظاهری است. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، در رسائل صفحه 22 رسالت القطع خونده ایم که به نظر شیخ انصاری مخالفت با علم اجمالی حرام است، جایز نیست. چه این علم اجمالی از یک خطاب و دلیل استفاده شود یا از دو خطاب و دو دلیل. این هم حالا در مطلب تطبیق میکنیم کاملا روشن میشه. این سه مقدمه. حالا بعد از این مقدمات شیخ انصاری میفرمایند کافر در تمام مواردی که لازمه خریدن عبد مسلمان آزادی او باشه، در تمام این موارد کافر میتونه عبد مسلمان رو بخره، چون تا عبد رو خرید فورا آزاد میشه و دیگه کافر سلطه بر او ندارد. یک نکته که اینجا مطرح شد، حالا اینجا تو مطلب توضیحات زیاد داره، ما میخوایم این بحث رو تموم کنیم در یکی دو روز که بعدا تعطیلی پیش میاد و ثمره علمی هم این بحث زیاد ثمره عملی و علمی نداره، مطالبی داره از رو میخونیم دیگه چیزی نداره. یک نکته. نکته دوم، آیا کافر به تملک قهری، نه اختیاری، مثل ارث مثلا، میتواند مالک عبد مسلمان بشود یا نه؟ مثلا پدری کافر بوده، مرده، یک وارث داره، اونم پسر کافر، یه عبدی هم داشته مسلمان بوده، آیا این عبد مسلمان به ارث به پسر کافر میرسد یا نه؟ مشهور علما قائلند کافر به ارث مالک عبد مسلمان میشد. دو دلیل بر مسئله دارد. دلیل اولشون تمسک به اجماع است. دلیل دومشون تمسک به استصحاب است. میگویند دو دلیل اجتهادی داریم در مسئله، با هم تعارض میکنن. یه دلیل میگه مال مورث ملک وارث است، پس عبد مسلمان مال پسر کافر است. آیه جعل هم میگوید پسر کافر مالک عبد مسلمان نمیشد. این دو تا دلیل تعارض میکنند و تساقط. یه استصحاب داریم، استصحاب بقاء رقیت. عبد مسلمان تا دیروز که پدر نمرده بود رق بوده، بنده بوده. امروز شک داریم بنده است یا نه؟ استصحاب میکنیم رقیت را، میگیم هنوز این عبد بنده هست، آزاد نشده. پدر که مرده وارث دیگری هم که نداره، پس عبد می شود ملک پسر. اینم دلیل دومشون که استصحاب باشه. اشکالی نداره دلیل؟ بله؟ شک داریم که حرف بیا خودش از این حرف بهتر. یک اشکال ها قبوله، اشکال قوی تر. فرض کنید مسلمون بوده بعد مرتد شده، بقای ملکیتش هست، باید بفروشه این عبد مسلمان رو، میخواسته به یک مسلمانی بفروشه، خواسته بفروشه مرده، ملکیتش مهره داری. این اکل از قفا میکنید خیلی اصل مثبت از جاهای روشنشه اینجا دیگه، اگه ما چقدر خوندیم اصل مثبت اینجا از آشما برمودیم خیلی خوب است دیگه، ما سمعگ نیابودیم خیلی علایال اصل مثبت اگه گفتید بسیار خوب. اینجا استصحاب اصل مثبت دیگه، تو رسائل خوندیم استصحاب میکنیم بقاء رقیت رو. پس به حکم عقل نتیجه میگیریم این عبد حالا که بنده است، پدر که مرده، ملک پدر که نمیتونه باشه، پس لا محاله باید بگیم به حکم عقل ملک پسر است. اثر عقلی رو با استصحاب ثابت کردیم، میشه اصل مثبت. استصحاب اثر عقلی رو ثابت نمی کنه. خب همین به حکم عقله، همینا رو داریم به حکم عقل زمینه استصحاب میکنیم، نتیجه میگیریم همینه که اصل مثبت میشه. حرف همینه، دقت کنید. شیخ انصاری میفرماید تمسک به استصحاب در این بحث مشکل است. پس اگر در مسئله اجماع نباشد میتونیم حکم کنیم که این عبد مسلمان ملک امام میشود، به خاطر این که این پسر کافر وجودش کل عدم است، وارث نیست. پس بنابراین میت وارث مخصوص نداره، امام وارث او هست. نتیجه میگیریم عبد مسلمان به امام و حاکم شرع منتقل می شود. سوال، آیا کافر در فرض که عبد مسلمانش را فروخت می تواند برای خودش حق خیار فسخ قائل شود و دوباره با فسخ مالک عبد بشه. در مسئله سه قول، یک قول این است که در فروش عبد مسلمان کافر حق خیار ندارد مطلقا. قول دوم این است که حق خیار دارد مطلقا. قول سوم این است که اگر خیار از خیارهایی است که به جعل شارع است، مثل خیار حیوان، برای کافر ثابت، ولی اگر حق الخیار به جعل متعاقدین است، خودشون برای خودشون خیار قرار داده اند، این گونه خیارها برای کافر ثابت نمی باشن. خب این مطالبی که توضیح خارجیش کمی نیاز بود، عبارت مفصل یه ریزکاری هایی داره، گفتیم دیگه این بحثون ثمره عملی نداره، ما میخوایم سریع بخونیم که تموم بشه انشاءالله ظرف امروز و فردا. عبارت رو دقت کنید: ثم انه قد استثنی من عدم جواز تملک الکافر للعبد المسلم مواضع. مطلب چهارم استثناء شده از عدم جواز تملک کافر عبد مسلمان را چند مورد. در چند مورد که فقها گفتن کافر میتونه عبد مسلمان رو مالک بشه، ما تمام این موارد رو تحت یک ضابطه کلی بیان کردیم. شیخ انصاری میگن چهار تا مثال و مورد برش میارن: منها ما اذا کان الشراء مستعقبا. مورد اول قانون کلی جاییست که شراء کافر از که مستعقب باشد آزاد شدن عبد را، تا کافر این عبد مسلمان رو خرید آزاد بشه، اینجا اشکال نداره. بین یکونه، به این که بوده باشد اون عبد مسلمان ممن، از کسایی که آزاد می شوند بر کافر قهرن. حالا آزاد می شوند یا به حکم واقعی مثل اقارب، بعضی از اقارب مثل عمودین، پدر و مادر رو اگر کافری بخرد، یا هر کسی پدر و مادرش عبد باشن او رو بخره، فورا آزاد می شه. پدر و مادر مسلمانه، کافر میره پدرش رو می خره، تا خرید آزاد می شوند، حکم واقعی هست. او ظاهرن، یا در ظاهر حکم ظاهری میکنیم به آزادیش، کمن اقر و به حریت مسلمن ثم اشتراه. این آقای کافر مرتب تو این مجلس تو اون مجلس اعلام میکنه که فلانی که بنده مسلمان است و دست فلانی آزاده، اون دروغ میگن بنده است، اون اشتباهی براش مدرک درست کردن، به زور گفتن بنده است، فروختنش، لیلا اون آزاده. این اقرار رو میکنه، بعدم میره همون عبد رو میخره. تا اون عبد رو خرید، دیروز اقرار کرده اون که این عبد آزاده، میگیم خریدش باطله، به مجردی که خرید پول به طرف دادی بنده آزاد میشود. اینجا چون آزادی بنده به خاطر اقرار این آغاز یه حکم ظاهری است، ما در مقدمه گفتیم احکام ثابته بر اقرار حکم ظاهری است. او ظاهرن، یا ظاهرن حکم به آزاد شدنش میکنیم که من اقر به حریت مسلمه. کافری که اقرار کنند به این که فلان مسلمان آزاد است و مشتراه و بعد بره همون رو بخره، اینجا تا خرید آزاد میشه. او بن یقول الکافر للمسلم. مورد سوم، کافری به مسلمانی بگوید اعتق عبدک عنی به کذا، بندهت رو از طرف من به فلان مقدار آزاد کن. او بره بنده رو برای کافر بخره، اینجا خرید درسته، چون تا خرید اون بنده مسلمان رو فرد سالس، از طرف کافر آزاد می شود. او به ان یقول کافر به مسلم اعتق عبدک عنی بکذا فاعتقه، پس آزاد کرد او را. ذکر ذالک العلامه، علامه این رو در تذکره ذکر کرده و تبعه جامع المقاصد و مسالک و الوجه فی الاول واضح، وجه در مثال اولی که پدر و مادر عموده این باشه فورا تا خرید کافر آزاد می شود، جهتی که خریدش درسته خب واضح و روشنه چون کافر سلطه نداره، تا خرید پدر و مادرش آزاد می شود. وفاقا دل محکی از کتاب فقیه و نهایه و سرائر مدعیان علیه الاجماع، در حالت که بر این مسئله ادعا کردن اجماع را و متأخرین کافتا شهرت بین متأخرین اجماع منقول داریم. فإن مجرد الملکیت الغیر المستقر لا يعد سبیلا، مجرد ملکیت غیر مستقره که سبیل و سلطه حساب نمی شود، یک لحظه پدرشو مالک می شود، حق دخل و تصرف نداره، پدر فورا آزاد می شود، این ملکیت که سلطه حساب نمی شود، بلکه اعتبار نمی شود ملکیت مگر مقدمه برای آزادی. اینجا این ملکیت مقدمه آزادی فوری است، پس چه اشکال داره مقدمه عدم السلطه است وجود داشته باشه. خلافا للمحکیه، در حالتی که خلاف حاصل است برای محکی از مبسوط و قاضی ابن براج، سمنعاه و منع کردن، فرمودن کافر پدر مسلمان خودش را هم نمیتونه بخره تا آزاد بشه. چرا؟ لأن الکافر لا یملک، به خاطر اینکه کافر مالک نمیشود تا اینکه بگیم پدرش فورا آزاد میشه. لأن التملک به مجردهی سبیلون، مرحوم شیخ در مبسوط فرموده تملک به تنهاییم یک سبیل و سلطه حساب میشود، خود ملکیت یک لحظه بدون استقرارم سلطه حساب می شود. و سیاده علو بود، یک لحظه کافر پدر مسلمانش رو خرید صدق علو می کنه و الاسلام یعلو ولا یعلا علیه الا ان الانصاف. شیخ انصاری می فرماید انصاف این است که ان السلطنه غیر متحققت فی الخارج، در خارج که سلطنتی وجود نداره، پسر کافر از کن پدرش رو خرید یک لحظه فورا هم آزاد شد که اصلا سلطنت سرق نمی کنه. و مجرد الاقدام علا شرائی می فرمان منت سرق می کنه، ممکنه کافر اینجا منت بگذاره بر پدرش که من تو رو خریدم آزاد می کردم، ولی این سلطنت حساب نمی شود. و مجرد الاقدام علا شرائی، مجرد اقدام کردن پسر کافر بر شرائی پدرش، لین عتقه تا اینکه پدرش آزاد بشه، منتون من الکافر علی المسلم، یه منتی از کافر بر مسلمان هست، لکنها غیر من منفیت. این آیه نمیگه کافر حق منت بر مسلمان نداره، میگه سلطه نداره، پس منت اینجا باشه اشکالی نداره. و اما ثانی، اما مثال دوم جایی که اقرار کرده، شیخ انصاری میفرمایند در این صورت اصلا جایی که کافر اقرار کرده بود فلانی عبد نیست آزاده، بعد داره او رو بخره، اصلا خریدش اشکال داره چون علم اجمالی داره، یا این عبد مسلمان آزاد است پس فرد آزاد رو نمیتونه بخره، یا این عبد مسلمان عبد است اگرم عبد باشه کافر نمیتواند عبد مسلمان رو بخره، پس علم اجمالی داره که این خریدش باطله. خلاصه پس بنابراین در صورت دوم ممکنه بگیم خرید باطله. و اما ثانی، اما مثال دوم که باب اقرار باشد، فیشکلو، مسئله مشکل میشود بگیم میتواند کافر عبد مسلمان رو بخره، بالعلم به فساد البیع، بین که کافر علم داره بین که بی فاسده، علا تقدیر یه صدق ولکر، چه راست بگه که او فرد آزاد باشه، چه دروغ بگه که او فرد بنده باشه، بی این آقا باطله. چرا؟ لثبوت الخلله، بخاطر این که خلل داری بی ثابت میشود. اما فی المبیع، اگر اون بنده واقعا آزاد باشه پس جنسی رو که کافر خریده عرض کنم که صلاحیت خرید و فروش نداره، به ثبوت خلل یا در مبی لکونی حرن، به خاطر که حر است آدم حرم نمیشه خرید، او فی المشتری یا در مشتری که کافر باشه لکونی کافر، به خاطر که کافر استش، پس بنابراین کافر علم داره بیش باطله. فلا تو تصور صورتون صحیحه لشراء من اقره، پس تصور نمیشود صورت صحیحی برای خریدن کافری که اقرار میکند به منعتق بودن و آزاد بودن اون عبد مسلمان. اینجا علم اجمالی داره به بطلان بیعش، این بیعش صورت صحیح نداره باطله. الا انتم، نه مگر در اینجا عرض کنم که اینجور بیان کنیم، بگیم اینجا علم اجمالی از دو خطاب استفاده شده و علم اجمالی که از دو خطاب استفاده شده مخالفت باش اشکال نداره. اینجا علم اجمالی از دو خطاب استفاده شده، یا خطاب لا تشتره لان المبیع حر، این جنس رو نخر چون مبیع حر است. خطاب دومی داره لا تشتره لانک کافر. از دو خطاب علم اجمالی استفاده شده، بگیم علم اجمالی که از دو خطاب استفاده شده مخالفت باش اشکال نداره، الا ان تمنع، مگر اینکه منع شود اعتبار مثل این علم، بگیم این علم اجمالی معتبر نیست چون از دو خطاب استفاده شده. فتعمل، فتعمل اشاره به مقدمه سومه که در از خارج اشاره کردیم. نظر شیخ انصاری این است که مخالفت با علم اجمالی باطله چه از دو خطاب استفاده بشه چه از یک خطاب. پس بنابراین معلوم شد این مورد دوم به نظر شیخ انصاری بیعش درست نیست. و اما ثالث، اما مثال سوم که اون مثال سوم جایی بود که کافر به یک مسلمان بگه اعتق عبدک عنی فالمحکی عن المبسوط، اون چی که حکایت شده از کتاب مبسوط و خلاف از تصریح و بالمنعه، تصریح کردن به من گفتن در این صورت هم خریدش جایز نیست. لماذا که رفل اول، به خاطر همون مبنایی که در مورد اول ذکر شد که خرید سلطه حساب می شند و اینجا تا اون مسلمان برای کافر بخره صدق می کنه یک لحظه سلطه کافر بر عبد مسلمان، اینم باطله. مورد چهارم و منها مالوشترت البای و اتقه، مورد چهارم از اون مواردی که کافر میتونه بنده مسلمان رو بخره جاییست که اگر شرط کند بایع عتقش را، بایع به این کافر بگه به شرطی بنده مسلمان رو، مسلمانم رو بهت میفروشم که آزادش بکنی، اونم قبول کنه این بیع شرط رو، به مجردی که خرید باید آزادش کنه. فان الجواز هنا جواز بیع از سوی کافر در اینجا محکی از دروس و روزه میباشد، از دروس شهید اول و روزه شهید ثانی. و فیه نظر و شیخ انصاری میفرمایند اشکال داره این مورد چهارم، فان ملکیته او، مالک شدن کافر این عبد مسلمان رو قبل از آزادی سبیل علو حساب میشود، یه نوع سلطه حساب میشود، لذا جایز نیست. بله تحقیقو، بلکه تحقیق این است که لا فرق بین هازا، فرقی نیست بین این مورد و بین اجبارش بر بیعش در عدم انتفاع سلطه به مجرد این مسئله. مگر شما در سابق نمی گفتید در ابتدای کار نمیتونه کافر عبد مسلمان رو بخره ولو بعدا مجبور به فروشش میکنن به خاطری که سلطه حساب میشود؟ خب اینجا هم سلطه حساب میشود. تحقیق این است که لا فرق بین این مورد و بین اجبار کافر را بر بیع عبد مسلمان در صورتی که ابتداعا بخواد کافر عبد مسلمان رو بخره در عدم انتفاع سبیل به مجرد این خریدن، به مجرد این اجبار بر بیع، به مجردی که مجبور بر بیع هست، سبیل و سلطه منتفی نمیشود، سلطه صدق میکند، حق ندارد عبد کافر رو بخره. ول حاصل این را از خارج توضیح ندادیم، از کدیم چون ثمره عملی نداره. حاصل این است که میفرمان در آیه شریفه کلمه سبیل رو به سه معنا علما گرفتن، طبق هر کدوم از معانی باید حساب کنیم ببینیم از این چهار مورد که ذکر کردیم کدوم مورد کافر میتونه عبد مسلمان رو بخره، کدوم مورد نمیتونه بخره. حاصل این است که ان السبیل فیه، کلمه سبیل در آیه شریفه سه احتمال داره، چون که از حواشی شهید روشن میشه. احتمال اول مجرد الملک، بگیم کافر حق تملک بر مسلمان نداره. اگر سبیل رو بنابراین مجرد الملک گرفتیم، در هر چهار صورت بیع کافر باطله، چون در هر چهار صورت کافر صدق میکند که متملک عبد مسلمان شده، آیه میگه متملک نمیشود باطله. احتمال اول مجرد الملک و یترتب علیه، البته یک صورت استثناء می شود، یترتب علیه عبارت دقت کنید، مترتب می شود در این معنا عدم استثناء سه صورت ما عدای صورت اقرار به حریت، ما عدای اون صورتی که عبد کافر اقرار کنه فلانی آزاده، اگر اونجا کافر بره این عبد مسلمان رو بخره یعنی فرد آزاد رو خریده، اگه بینش درست باشه در حقیقت عبدی نیست که بگیم کافر سلطه بر عبد داره، سالبه منتفی به انتقای موضوع است. به الا هر جا عبد صدق کنه کافر نمیتونه عبد مسلمان رو بخره. و بالملک المستقر ولو بالقابلیت، تفسیر دوم در آیه شریفه سبیل تفسیر شده به قابلیت برای ملکیت، هر شیئی رو که کافر قابلیت ملکیتش رو داشته باشه. اگر سبیل رو به معنی قابلیت ملکیت بگیریم میفرمایند با سه صورت جایز نیست کافر بره عبد مسلمان رو بخره، یک صورت جایزه و اون صورت صورتی که شرط عتق بکنه، چون از ابتداعا در اصل بی وقتی کافر داره میگه من عبد مسلمان رو خریدم با شرط آزادی بوده، پس اینجا کافر قابلیت ملکیت این عبد مسلمان رو نداره. و تفسیر دوم تفسیر می شود به ملک مستقر ولو به قابلیت، قابلیت برای ملکیت مثل شروط عتق مثلا، و یترتب علیه، بر این تفسیر مترتب می شود عدم استثنای ما عدای صورت اشتراط عتق، در سه صورت بی باطله، در یک صورت درسته، اون صورت جاییست که شرط کند آزادی عبد را. تفسیر سوم و المستقر فعلا مراد از سبیل رو بگیریم ملکیت فعلیه، ملکیت ثابت و با دوام. اگر سبیل رو به این معنا معنا کردیم، هر چهار صورت بیعش درسته، چون در هر چهار صورت کافر ملکیت ثابت بر عبد مسلمان نداره، فورا باید آزادش کنه. بل مستقر رو فعلا، سبیل رو معنا کنیم به ملکیت مستقره فعلی و با دوام، و یترتب علیه استثناء الجمیع، مترتب می شود بر این تفسیر استثناء جمیع. یعنی در تمام این چهار مورد میگیم بیع کافر درسته. و خیر الامور اوسطها، شیخ انصاری می فرمایند احتمال دوم احتمال صحیحی هستش، که احتمال دوم مراد ملکیت قابله باشد. لذا طبق این احتمال صورتی که شرط آزادی بکنه بیعش درسته، سه صورت دیگه بیعش باطله. نکته دوم می‌فرمان ثم انما ذکرنا کله، تمام این مطالب حکم ابتدای تملک کافر از مسلم را اختیاره. اینا در صورت اختیار بود، کافر میتونه بره عبد مسلم رو بخره یا نه. اما تملک قهری چه صورت داره؟ و اما تملک قهری، پدری مرده کافر بوده، عبد مسلمانش به ارث به بچه کافرش برسه، وارث دیگری نداره. اما تملک قهری و یجوز ابتداءن، ابتداعا جایزه، مشکلی نداره. کمال ورثه، دو تا مثال میزنم براش. کمال ورثه الکافر من کافر اجبر علی البیع، پدری کافر شده، حاکم مجبورش کرده که عبد مسلمانت بفروش، هنوز نفروخته مرده، سکته کرده مرده، اینجا عبد به بچه کافر به ارث میرسد. کمال ورثه الکافر، ارث ببرد کافر عبد مسلمان را از پدر کافری که اجبر علی البیع، مجبور بر بیع شده، فما تقبله، قبل از اینکه بچه رو قبل از اینکه عبد رو بفروشه مرده از پدر. فانه لا ينعتق علیه ولا علی الکافر المیت، این عبد مسلمان آزاد نمی شود بر وارث کافر و نه بر کافر میت. نمیتونیم بگیم عبد مسلمان آزاد هستش که قول دوم بود، احتمال دوم بود، میگفتیم آزاد است مثلا، یا به عرض کنم که امام به ارث میرسه. نه، ما نمیتونیم بگیم اینجا عبد مسلمان آزاد میشود. دلیلمون چیه؟ یکی اجماع که بعدن میگن که استصحاب لعصالت بقای رقیته، از استصحاب میکنیم بقای رقیت عبد را بعد تعارض دلیل نفی السبیل. بعد اینکه دو تا دلیل اجتهادی داریم با هم تعارض میکنن، بعد از تعارض دلیل نفی السبیل، یک دلیل میگه کافر سلطه بر مسلم نداره، یک دلیل عموم ادله ارث میگه پسر از پدر ارث میبره، پس اینجا دلیلی که ارث میبره میگه کافر وارث است، عبد رو ارث میبره. آیه جعل میگه عبد رو ارث نمیبره، عبد مسلمان رو ارث نمیبره. تعارض میکنن، تساقط میکنن، به استصحاب بقاء رقیت میگیم اینجا این عبد، عبد این پسر کافر شده است. لکن لا یثبت بها، اشکالش اینه ثابت نمیشود به این اصالت بقاء رقیت که استصحاب باشد اصل تملک کافر، ثابت نمیشود که پس پسر مالک این عبد مسلمان است. این میشه اصل مثبت. وقتی این ثابت نشد، فیحتمل و محتمل است ان ینتقل الى الامام علیه السلام، این که بگیم اینجا عبد مسلمان به امام منتقل می شود. بل هو مقتضی الجمع بین الادله، بلکه مقتضی جمع بین ادله این است. از این بر میگیم کافر ارث نمی بره، از این بر میگیم که عرض کنم به حضور شما این عبد مسلمان لا محاله باید به کسی به ارث برسه، امام وارث کسی است که وارث نداره، میگیم عبد مسلمان به امام به ارث میرسه. بل هو مقتضای جمع بین ادله است، ضرورت انه اذا نفی ارث الکافر، ارث کافر رو که نفی میکنیم با آیه نفی سبیل، میگه کافر ارث نمیبره. کان المیت و به نسبه الی هذا المال، میت نسبت به این مال ممن لا وارث له، وارثی نداره، سیرث الامام علیه السلام، الامام وارث و من لا وارث له، امام وارث کسی است که وارث نداره، اینجا این آقا هم وارث نداره چون کافر حق سلطه نداره، پس عبد به امام به ارث میرسه. و به هذا تقریر و یدفع، میفرمایند با این بیان ما جواب یک توهم معلوم میشه. توهم اینه که چرا میگید امام وارثه، با اینکه ادله طبقات ارث میگه یا آقا پسر داره پسرش وارثه، چرا امام وارث باشه؟ میفرمایند ما گفتیم آیه نفی سبیل میگه کافر حق سلطه نداره، وجودش کل عدم است، پس مثل اینکه وارث نداره امام ارث میبره. به هذا تقریر دفع میشود ما یقال ان ارث الامام، ارث امام علیه السلام منافی با عموم ادله ترتیب طبقات ارث است. ادله ترتیب طبقات ارث میگه در طبقه اول تا پدر تا پسر هست نوبت به ارث امام نمیرسه. شما گفتید نوبت به ارث امام میرسد. توضیح دفع این است که اذا کان مقتضا نفی سبیل، وقتی مقتضای نفی سبیل عدم ارث کافر است، کافر که ارث نمیبره، فیتحقق نفی الوارث، ثابت میشود نفی وارث. اینجا این پدری که مرده است هم وارثی نداره، پس محقق میشود نفی وارث. اون چنون نفی وارثی که هو مورد ارث الامام علیه السلام، مورد ارث امام هم نفی وارثه. الامام وارث و من لا وارث الله، این میت وارث نداره، امام ارث میبره. فان الممنوع من الارث که غیر الوارث، پس به درستی که ممنوع از ارث مثل غیر وارث است. کسی که ممنوع شده شرعا از ارث مثل اینه که وارث نیست، وقتی وارث نداشت نوبت به امام میرسد. پس بنابراین خلاصه میفرمایند به استصحاب نمیتونید تمسک کنید، بگید این پسر کافر مالک عبد مسلم میشود. پس عمده در مسئله ظهور الاتفاقه، عمده در مسئله بس بحث اجماعی است که المدعا صریحا، که این اجماع ادعا شده صریحا در جامع المقاصد. باید روی مسئله اجماع حرف بزنید که اجماع داریم برای این که بچه کافر مالک عبد مسلمان به ارث میشود. سوال پایان بحث، ثم هل يلحق بالارث كل ملك قهري، هر ملك قهري ملحق به ارث است؟ ملك قهري غیر از ارث در مورد خیارات است فقط. آیا کافر، ما مسئله رو به این شکل توضیح دادیم، آیا کافر که عبد مسلمان رو فروخت میتونه برای خودش حق الخیار قرار بده، بعدم بگه فسخت و از خیارش استفاده کنه از حق الخیار، باز دوباره مالک عبد مسلم بشه یا نه؟ هل یلحق به ارث هر ملک قهری که باب خیارات باشه او لا یلحق، یا نه ملحق نمیشود باب خیارات به باب ارث، یعنی حق الخیار نداره کافر نسبت به فروش عبد مسلمان، او یفرق، یا فرق گذاشته میشود بین ما کان سببه اختیاری، جایی که سبب اون ملک اختیاری باشد، یعنی خودش حق الخیار قرار بده برای خودش، او غیره، یا جایی که سبب اون ملکیت قهری غیر اختیاری باشد، مثل که شارع حق الخیار قرار داده، که در موردی که حق الخیار رو شارع قرار داده کافر میتونه استفاده کنه، در موردی که خودش حق الخیار برای خودش قرار داده حق استفاده نداره. وجوه چند وجه هست که خیرها، بهترین این وجوه وجه اوسط است که اصلا حق الخیار نداره کافر، ثم اخیرها، اگر وجه اوسط رو قبول نکردیم وجه اخیر رو قبول کنید که قائل به تفصیل میباشد. یک نکته دیگه در این بحث باقی مونده که فردا متعرض خواهیم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.